أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم از بحث سابقی نکاتی باقی مانده است که ینبغی تنبیه بشود به اون نکات این نکته اولا این چه ما گفتیم در صورتی که انسان اختلاف کند ما را از بنا غصبی که با ما مباح است و به او غسل کند وجه و یدین یا غسل کند تمام بدن را وضو و غسل ترکیب انضمامی دارد با عنوان غصب آنی که تصرف در مال الغیر است اقتراف الماء است از اینا و اما این که این آب با او صورت یا بدن را می شورد که وجود وضو و غسل است این غیر آن وجود الغصب است ترکیب لا محاله انضمامی می شود این ما ذکرنا مبنی بر این بود که مقتضای عدله این باشد که تصرف در مال الغیر حرام است لا یحل مال امر مسلم مدلولش این بوده باشد که تصرف در مال الغیر یا استعمال مال الغیر او حرام بوده باشد بدون جهت حرام منطبق می شود ولی اقتراف وضو و غسل منطبق می شود بر غسل الوجه و الیدین بالماء ترکیب انضمامی می شود و اما اگر کسی گفت از ادله مستفاد این است که نفس الوضو و غسل بنا الاناء الغصبی حرام است کمان که در اوانی ذهب و فضه جماعتی ملتزم شده اند جماعتی ملتزم شده اند که انسان اگر ما امباه را از آنیه ذهب و فضه اقتراف کند و وضو بگیرد خود این وضو حرام است حرام تکلیفی است کمان که اگر طعام امباه را از اناء ذهب و فضه اخذ کند بخورد خود اکل حرام است بدون جهت بنابر این قول اگر در ما نحریفی هم توضع اقتصال من الاناء الغصبی حرام بود مثل اونجا اکل اونجا مسلم نیستا جمعی ملتزم شدند اکل از اناء غصبی حرام بود مثل اکل از اناء ذهب و الفضه ترکیب اتحادی می شد چون که آنی را که توضع من اناء غصبی است این است که از اناء غصبی آب به جبر داری و به صورت بریزی و به صورت را بشوری خود این توضع متعلق نهی است می شود ترکیب اتحادی و آن داستان امر به وضو ترتبن آن وقت دیگر جاری نمی شود در موارد ترکیب اتحادی ولیکن بما اینکه شما می دانید اگر در باب اینا اوانی الذهب و الفضه او را هم کسی ملتزم شد و ملتزم شدیم که اصل وضو و غسل من الاناء الذهب و الفضه حرام است اصل الاکل حرام است اون به واسطه دلیل اونجاست اینجا لا یحل مال امرئ مسلم با وضو کار ندارد وضو در تصرف در مال غیر نیست اقتراف تصرف در مال غیر و استعمال مال غیر است ترکیب اتحادی است یعنی ترکیب انضمامی است نکته ثانیه‌ای که در ما نحریفی باید بحث بشود درست توجه بفرمایید در باب توسط فی عرض المغصوب فی عرض المغصوبه اینجور ذکر کردند گفتند کسی که داخل می شود به عرض مغصوبه این تصرف دخولی حرام است بر او و تصرف مکسی در عرض مقصوبه حرام است. خونه مردم را واکرد آمده نشسته حرام است. اما تصرف خروجی که تخلص از غصب میخواهد پیدا کند، غصب را رها کند، این تصرف خروجی تزور است. مثل این که آمده وسط فرض کنید دار، از این وسط دار حرکت می کند به طرف باب که بره بیرون، این تصرف خروجی تزور است. حرام است یا حرام نیست، جماعتی اونجا ملتزم شده اند. البته در اصول در باب اجتماع نه در تنبیهاتش لابد دیده اید یا بعد میبینید، آنجا همه زور است، جماعتی ملتزم شده اند. این تصرف خروجی حرمتی ندارد، بلکه تصرف خروجی واجب است. چرا؟ چون که ترک کردن غصب واجب است و ترک الغصب چه واجب است متوقف است برای این تصرف خروجی، باید این تصرف خروجی را بکند. جماعتی هم آنجا گفتن که نه، فرق نمی کند، تصرف دخولی، تصرف مکسی، تصرف خروجی، همش تصرف در مال الغیر است، همش اینها بله حرام است. بتا حرمتش قبل دخول بود، قبل دخول می گفت نه تصرف دخولی بکن، نه مکسی، نه خروجی. و بعد از اینکه داخل شد، تکلیف بر اینکه تصرف خروجی نکن ساقط است، چون اون تکلیف دائمیتی ندارد، ممکن نیست امتثالش. هم تصرف حرمت المکس را امتثال کند، هم حرمت تصرف خروجی ممکن نیست. ولیکن مبغوضیه سر جاش است، خطاب نهی ساقط است، ولیکن تصرف خروجی منهی و ننه هست به نهی سابق ساقطه به دخول. خب اونجا اگر کسی ملتزم شد که نه تصرف خروجی نه واجب است، حرمتی ندارد، خب اینجا چه میگوید؟ میگوید اینا قسمی است، آب مباح را که ریخته توش توجه کردید، این باقی ماندن آب، ریختن آب و نگه داشتن آب، توجه کردید، و ریختن آب همه اش تصرف در مال الغیر است، ریختن آب از اون کاسه بیرون همه اش تصرف در مال غیر است. ولیکن وقتی که آب را ریخت، بخواهد بر این که در مال حنفی تخلص از غصب و زورت، باید آب را بریزد بیرون دیگه، خالی کند اینا را. گفتند این افراغ و اینا مثل اون حرکت خروجیه می شود، بیماغید چون افراغ و ما حرکت خروجیه می شود مثل او، بدون زد اصلا افراغ و ما اختراف و ما که ما را ور می دارد می ریزد، این تصرف تصرف تخلص از غصب است یا مقدمه تخلص از قصب است، باید آب را شیم و شیم بریزد بیرون دیگر. به دون زد این اقتراف اصلا حرمتی ندارد، بنا امر قول در توزع و اختصال من الالعائل قصبی، ولو بل اقتراف بوده باشد لم یرتکب محرمت، چون که اقتراف حرمتی نیست، اونجا جای ترتب و اینها دیگر میپرد، خود اقتراف جایز است. این حرف را گفتند. ولیکن کما ذکرنا فی بحث الوصول، اگر ما ملتزم شدیم بر اینکه، اگر ملتزم شدیم در اما تصرف خروجی بله واجب است حرام نیست، اونی که واجب است اون تصرف خروجی است که یترتب علیه الخروج، که مقدمه موصله واجب است، اونی که واجب است اون تصرف خروجی است که یترتب علیه الخروج. به دنجت ما ملتزم شدیم که این تصرف واجب است اونجا، اینجا در اینای قسمی سه غرفه آب برداشت، سه بله مشت، سر صورتش ناشست و آب اصلا بقیهش بود. این را کسی نگفته است واجب است، یعنی نمیشود هم ملتزم شد. آنی که میشود ملتزم شد اون مقدمه موصله که انسان تخلص از حرام به او مترتب بشود او واجب میشود. سه مشت اختلاف که پشت سرش آب بماند این را نمیشود ملتزم شد که این واجب است. علا حاضر اساسی که هست پت تا بنابر اون مسلک، چون که مقدمه موصله حرام نیست بلکه واجب است در اون باب، در مانروی اختلاف سه مشت برداشتن که لا یترتب علیه خلو الاله عن الماء که ترک الغصب است، او وجوبی ندارد و وجوبی ندارد و جوازی هم ندارد. اگر ذات مقدم واجب بوده باشد، ذات مقدم واجب بوده باشد، او وقت می شود گفت نه مقدم این موصله واجب نیست، ذات مقدم واصله است. ذات اقتراف سر اقتراف ذات مقدم است ولو مقدم این موصله نیست، ولیکن ذات المقدم است الا بنابر این کن. این هم نکته ثانیه است. و اما نکته ثالثه، از این نکته ثانیه ظاهر می شود اگر ما ملتزم شدیم در آنجا هم تصرف دخولی حرام است، هم تصرف مجسی، هم تصرف خروجی، حرمت به معنا مبغوضیت. اگر مالک گفت تو کار بی خودی کردی، خودت را با آتش جهنم انداختی، تو کاسه ما آب ریختی و نگه داشتی، ولیکن من راضی هستم الان از تو که اینا را آبش را خالی کنی، یعنی تصرف در اینای من بکنی، به این تصرف افراقی، به تصرف خود مالکل اینا راضی می شود به تصرف افراقی. این تصرف افراقی مثل مقدمه موصله است ظاهرش، راضی می شود به این که تصرفی بکنی که یترتب علیه خلو الاله عن الماء، و الا سه مشت برداشت بعد آب تو همون کاسه بود، این حلال نیست، به این راضی نشده بود. رضاش به این اقتراف به شرط شیء این است که یترتب علیه خلو الاله عن الماء. و اما اون اقترافی که به شرط لاست، لا یترتب علیه خلو الماء، نه او در این صورت مورد رضایت نیست و او حلال نیست، اون سه اقتراف حرام است، باز مفتنیست به مسلک ترتب یا ادله استحباب الوضو چه می گفتیم. بله اگر مال چل اینا بگه که نه من راضی هستم آب را خالی بکنی، فرق نمی کند بعضش را خالی کنی یا همش را خالی کنی، او را راضی هستم، او یه مسئله دیگری است. و مالک به واسطه تخلص از تخلص مال خودش از غصب ظاهرا که رضا می دهد به تصرف بله تصرف احراقی که بر این احراق ترک الغصب مترتب بشود، یعنی ترک برای خلوب ولی ناغن الباو مترتب بشود. هازا کله مسائلی بود که در مسئله ذکر کردیم. بعد ایشان شروع می کند قدس الله سره به عوانی المشرکین و الکفار. مشروط به قدرت عقلی است، به قدرت عقلی مشروط است و قدرت عقلی هم بعد الاقتراف دارد. عرض می کند بر این که شروع می کند مرحوم سید بحث در عوانی مشرکین و کفار را. یه مطلبی بگویم تو ذهنتون باشد، بعضی ها گفتند عوانی المشرکین ولی کفار در معرض تلوث و تنجس است، چون که مشرک نجس است، کفار نجس هستند، علاوه بر نجاست ذاتیه خودشون در او بیتر میخورند، لحم خنزیر میخورند، خمر میخورند. این عوانی در معرض تلوث است. در آن صورتی که انسان آنیه مشرک را میخواهد در او تصرف کند، در امری که مشروط به طهارت است، میخواد آب توش بکند وضو بگیرد، ولیکن اونجا در سفر اون کافر بودند، اینا اونها را میگیرد تا فرض بفرمایید وضو بگیرد از اون اینا، یا طعامی درست کند، طعام بخورد در اون اینا، طعامی که به اکل مشروط است به طهارت طعام. گفتند اگر احتمال هم بدهد این ناپاک است، چون که فرض کنید این اینا را تو آب کل طعام زاری شستند و دست هم به داخل اینا نزدند، مراد از اونی که محل حاجت این شخص است داخل لیناست که توش آب بریزد و طعام بریزد، کلام در اوست، احتمال میدهد که داخل لینا هم پاک بوده باشد. من از آن چه گفتم، چون که عوانی کفار و مشرک در معرض تلوث است، از اونها باید اجتناب کرد. این حرفی است که جماعتی ملتزم شدند. در مقابل ایشان صاحب الروه میگوید که عوانی المشرکین و کفار محکوم است به طهارت. توجه کردید، با دامی که علم به تنجس آنها، به تنجس بالفعل انسان ندارد، با دامی که علم به نجاست ندارد، مثل سایر اشیاست، داخل این عوانی آنها مثل سایر اشیا است، با دامی که علم به تنجس ندارد محکوم به طهارت است. دلیلش چیست؟ دلیلش را گفتند، در آن جایی که ما دیدیم این اینا را برد در نهری که من مشریش برد، آنجا با اون نهر آب که آب کر زد، آب جاری زد و بعد هم برداشت آورد، اصلا احتمال میرید دستش به داخل اینا اصلا نخورد، داخل اینا در طهارت واقعی است. در این صورت استصحاب طهارت میکنیم و میگوییم مقتضای استصحاب طهارت این از شیم پاک است، این داخل لینا پاک شده بود، الان احتمال میدم که داخل لینا در همون طهارت باقی باشد، لا تنگذر یقینا بشک. و اگر مثل ام طارف ها بوده باشد که انسان بیداند که تو این کاسه، توجه کردید بله بیته خوردن، خمر خوردن، دستشون ملاقات کرده با داخل لینا، در ضمن هم خوب لابد این را شستن اینا را دیگر، اینا را ولو با آب قلیل بشورن، دا توجه کردید سه دفعه آب ریخته است پاک شده، یا با آب کر. استصحاب طهارت داخل لینا با استصحاب نجاست در یه موردی تعارض کردن، تزاقد کردن، رجوع می شود و نوبت می رسد به قاعده طهارت. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، حکم طهارت می شود. دلیل یکی استصحاب است، در مواردی که علم به حالت سابقه داریم احتمال می دیم منتقض نشده است بعد از اون زمان، و علم به خلاف هم نداریم که استصحاب ها معارضه کند، و اگر استصحاب ها معارضه کرد، تساقط کرد، به اصالت طهارت رجوع می شود. علاوه بر این گفتن خود این روایت، خود این موردی که هست، بله خود این مورد از خود روایت استفاده می شود، از صحیحه عبدالله ابن سنان، در صحیحه عبدالله ابن سنان، این صحیحه در جلد ثانی در باب 74 از ابواب النجاسات اینجور است، با روایت اولی است، محمد ابن الحسن به اسناده انسد، یعنی سعد ابن عبدالله اشعری استاد محمد ابن حسن ابن ولید قدس الله نفسه الشریف، سعد خود نقل می کند عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس، عن الحسن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان قال سأل ابي ابا عبد الله علیه السلام و انا حاضر، عبدالله ابن سنان می گوید که پدر من که سنان است از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد و من هم حاضر بودم، سوال کرد که ادی اویر زبی یا صحوی به کافر زبی صحوی را آریه می دهند و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، میدانم که شرب خمر میکند و لحم الخنزیر هم میخورد. فیرده علیه، صوب را بر من پس میگرداند آریه را. فاغسله قبل ان اصلی فیه، قبل از اینکه در اون صوب نماز بخوانم صوب را بشورم یا نه. فقال ابو عبدالله علیه السلام صلی فیه و لا تغسله من اجل ذلک، فإنک اعرته ایاه و طاهر و لم تستیقن انه نجسه. تا آریه دادی صوب را با اون شخص در حالی که پاک بود و یقین به نجاست نداری. ایشان گفتند بر این جن تعلیل در اینا هم جاری می شود، در اینا هم این تعلیل جاری می شود، یعنی این یکی از ادله استصحاب است، یکی از ادله اعتبار استصحاب اینه. منتها فرقش با سایر روایات اینه که این در شبهه موضوعیه است، این دلالت می کند به اعتبار استصحاب در شبهه موضوعیه. علاوه بر ادله عامه استصحاب لا تنگذل یقین بشک و علاوه بر قاعده طهارت، خود این صحیحه دلالت می کند به تعلیلش حکم لینا و خودش هم استصحاب را بیان می کند. اگر یادتان بوده باشد در بحث اشتراط صلات به طهارت ثوب و بدن ذکر کردیم این روایت نه دلالت می کند به اعتبار استصحاب، نه هم دلالت می کند به حکم غیر صوب، فقط حکم صوب از این استفاده می شود. ولوجه فی ذلک این است، در باب صلات انسان اگر علم پیدا کند که صوب و بدن نجس است، طهارت خود صوب و بدن شرط است. امام فرمود و اذا علمت انه اصابه بله فلا تسلفی حتی تغسله، که باید علم طهارت پیدا کنی که طهارت دارد. و اما جایی که انسان علم بله علم به تنجس ندارد، خود علم به عدم تنجس شرط صلات است. خود این عدم العلم، خود عدم العلم شرط صلات است. طهارت واقعی صوم یا طهارت واقعی صلات شرط نیست. انسان فرض بفرمایید نماز خواند، اصلا نمیدانی صوبش نجس است، نماز خواند بعد نگاه کرد بابا چقدر خون ریخته به این دامنش، به این عباش، این کجا ریخت؟ نمازش صحیح است، اشکالی ندارد. چرا؟ چون که علم به نجاست نداشت. در ما نحرفی امام علیه السلام فرمود برای این که صوب را چه تو پاک داده، یعنی علم به نجاستش نداشتی که باید علم به طهارت تحصیل کنی و بعد هم نمیدانی که او نجس کرده است. روی این اصل میتوانی نماز بخوانی، این ربطی به استصحاب ندارد. استصحاب فرض حجت نیست، کسی بنا گذاشت استصحاب حجت نیست هیچ جا، حتی در جماعت موضوعی که در این صوب نماز خواندن صحیح است. چرا؟ چون که آنی که موجب بطلان صلات است علم به تنجس صوب است، این شرط واقعی حاصل است. عدم العلم به تنجس شرط واقعی صحت صلات است و او در مانعوی حاصل است. استصحاب در جاهایی می شود که شی به وجود واقعی موضوع حکم بشود و ما اون شی را سابقا می دونستیم الان نمی دانیم. مثل همین زور است دیگر، آنی که واقعا نجس است او را نمی شود خورد. بدون زد اگر شک کنیم که این طعام نجس است یا پاک، یا باید استصحاب طهارتش را بکنیم یا قاعده طهارت جاری کنیم. و اما شک کردیم که صوب نجس است یا پاک، نه قاعده طهارت میخواد نه استصحاب. اگر قاعده طهارت را هم شارع الغا کرده بود، اصل من اشاره به اسم قاعده طهارت قاعده ندارم، تسلی کرده بود و خودش هم فرموده بود که استصحاب هم حجت نیست حتی در شبهات موضوعیه، باز صلات در این صوب صحیح بود. چرا؟ چون جوری که فرموده است برای این که اگر توجه کردید نمیدانی اصابت کرده است نجس به صوب و نماز خواندی، نه صلات صحیح است. روایات متعدده داشتیم. این نه رفت به باب صلات داره، استصحاب دارد این روایت، نه هم حکم سای عوانی از این استفاده می شود. این حکم مختص است به صوب، صوب و بدن، البته صوب بدن هم مثل صوب است. علم بعدم تنزل شرط واقعی صلات است. یک کلمه لولم تکم قاعدت طهارت معتبرتن ولم یکن الاستصحاب معتبرن لکانت الصلات صحیحتا فی الصوب المزبور. چرا؟ چون جانی که از روایات استفاده می شود اون این است که علم بعدم تنجس صوب و البدن کافی است در صحت صلات. شرط واقعی همین است. بدون جهت امده می ماند اون اخباری که در لا تنگزل یقینا به شک در اینا هم جاری است. یکی هم قاعده یقین که یعنی قاعده طهارت، که قاعده طهارت هم در جلد دوم در باب 37 از ابواب النجاسات روایت طهارمی است. و بیزادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ام مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. این از اون سندهای مکرری است. شیخ قدس الله نفسه شریف از کتاب محمد بن احمد بن یحیای اشعری نقل می کند. احمد بن حسن فضال است، عمرو بن سعید مدائنی است، مصدق بن صدقه امار از فتحی هستند، سند فتحیگین هستند، ولیکن موثقه است. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور فاذا علمت انه قذور فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك. این هم دلیل قاعده طهارت است. خوب اینها را که ندله استصحاب را قاعده طهارت را که لااقل از فقها دیده بودن، بس چرا بعضی گفتن در عوامری کفار و مشرکین باید تجنب کرد؟ این لابد رو روایات باید بشون. روایاتی در مقام وارد است که از اون روایات استفاده می شود ولو از حالت طهاره هست، ولو استصحاب هست، ولکه معذالج این احتمال تلوث داخل لینا ای داخل که می گویم ملتفت نکته حرف بشوید، چون که نسبت به خارج زلنام ممکن است علم عادی بشود که خارج زلنام با دست تر و اینها ملاقات کرده است، ولیکن نسبت به داخل الله نه. ولو انسان احتمال بدهد باید اجتناب بکند. یکی از آن روایات در جلد 16 باب 54 از ابواب عتمه محرمه صحیحه محمد بن مسلم است که روایت سومی است. محمد بن یعقوب ام محمد بن یحیی کلینی از شیخش نقل می کند محمد بن یحیی العطار ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان عاریت اهل الذمه والمجوسی از عوانی اهل الذمه والمجوسی قال فقال لا تاكلوا في عاریتهم در اینا آنها نخورید، یعنی داخل اینا را صرف استعمال نکنید، ولا من طعامهم الذي يتبقون طعامی که آنها پختند نخورید، ولا فی آنیتهم التي يشربون فيها الخمر در اون خمری میخورند، اینها را نکنید. خب ظاهر نهی که نکنید توجه کردید، ظاهرش این است که باید احتیاط کرد ولو احتمال طهارت بدهید، چون که روایت اطلاق است که نه باید اجتناب بکنید، این چه ولو احتمال طهارتش را بدهید. این یه روایت است. روایت دومی در این مقام با صحیحه محمد ابن مسلم است که روایت ششمی است در همین ما. شیخ بیسنادی عن الحسین ابن سعید انفضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال سألتو عن آنیت اهل الكتاب فقال لا تأکل فی آنیتهم اذا کان یأکلون فی المیته و دم لحم القنزیر. آنیه است که در نجس استعمال می کنند تا نخور. این روایات همش ظهورش این است که خود اهل کتاب پاک است، طهارت ذاتی دارد. میگوید اون آنیه ای که بله آن آنیه اونها نخور ازا کان یعکلون فی البیت و دم لحم الخنزیر. این در اینها دلالتی به این معنا هست. بله ولو اون دلالت را شما قبول هم نکنید که اشاره است عیب ندارد ها، روایت دیگری هست در بین به طهارت اهل کتاب. باز یکی از روایاتی که در مقام نحنوی دلالت می کند خبر اسماعیل بن زابر و عبدالله بن طلحه است. روایت هفت بیست قال ابو عبدالله علیه السلام لا تأکل من ذبیحت النجوس یهودی و لا تأکل فی آنیته. یکی هم از روایات که می شود گفت عمده هست صحیحه زراره است که روایت دومیست در این باب صدوق علیه رحمه در من لا یحسن الفقیه از زراره نقل شده است. یک کلمه یادتان بوده باشد سند صدوق به زراره سند صحیحی است. هر جا در من لا یحسن الفقیه از زراره نقل کند اون روایت صحیح است. چون که زراره هم از امام علیه السلام نقل می کند شخص جلیل و قدر می شود صحیحه. اجزا دارد که انه قال فی آنیت المجوس امام صادق علیه السلام در آنیه مجوس فرمود از ترتم الیها فقسلو قابل ما کنار در سفر از کنار جاده از آنیه نیست لازم است باید نهار بخورید اون اینا را بشورید بعد مصرف بکنید. این روایات از ترتم الیها فقسلو قابل ما دلالت به این معنا می کند دلالت به این معنا می کند که این نهی از اجتناب به جهت معرض بودن تلمس دیناست. چون که میگه مستر شدید بشورید شوزن تاهی می شود استعمال ایمه ندارد. این روایات به این معنا دلالت می کند ولیکن اگر این روایات همین ها بود ملتزم می شدیم که احتیاط واجب است در عوانی کفار ولو اهل کتاب بوده باشد. ولیکن در باب نحنوی یه صحیحه دیگری هست. اون صحیحه دیگر خیلی کارها کرده است. اون صحیحه اسماعیل بن زابر است که روایت چهارمیست در این باب کلینی نقل می کند عن ابی علی الاشعری احمد بن دینیس قدبی قدس الله سره است که شیخ کلینی است. اون ابی علی اشعری هم که احمد ابن ادریس است نقل می کند اما محمد ابن عبدالجبار الاشعری که محمد ابن عبی صحبان هم می گویند از اجلاست از صفان ابن یحیی از اسماعیل ابن زابر روایت من حیث سند صحیح است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی طعام اهل کتاب فقال لا تأکله طعام را نخور سم سکت حریعتن. امام علیه السلام مقداری ساکت شد سم قال لا تأکله سم سکته حریعتن سم قال لا تأکله ولا تترکو تقول انه حرام خوردن حرام است ولیکن تترکو تتنزه ان تنزه بکن یعنی اجتناب استحبابی است. چرا این فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر این فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر چون آنیه اینها در معرض تلوث است لحم و خنزیری است بدون جهت بهتر از اجتناب بکنی. اون امر به وجوب الاجتناب و نهی از ارتکاب می شود استحبابی احتیاط می شود احتیاط استحبابی منتها استحباب در این جاها اشد است از موارد دیگر و حتی ممکن است اینا در مطلق موارد تل مثلا احتیاط کردن از اشیایی که زنی استعمال می کند اونها را که بیمبالات است اجتناب کردن از او توجه کردید و امثال زالک می شود گفت احتیاط استحباب بلی اشد است. و از این روایات بلکه استفاده می شود بر اینجه بداری هم پاک هست باز اجتناب مستحب است چون که تتنزه ان از او تتنزه بکن در روایات دیگر که نهی کرده است اون نهی هم نبر استحباب می شود ولیکن اون روایات شامل بود بعضی ها و مواردی که علم طهارت داشتیم باز میگفت استناد بکن. این خود تنزه از کفار است، بعید نیست از روایات دیگری هم که دستت را به زمی دادی به دیوار به چش توجه کردید تن... بله؟ خود از کافر دوری جستن مستحب است از کفار. این چه گفت با زمی مسافه کردم دستت را امام فرمود به دیوار بمال، توجه کردید تنزه است و این اجتناب به این معنا مستحب است. و اما حکم همین است که محکوم است به طهارت یا به استصحاب طهارت. والحمد لله رب العالمین.